أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
نور ماه مبارک رمضان، بهار قرآن رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این شبها بنامون بر این شد که سوره مبارکه یاسین رو با هم به اندازه درک و فهم خودمون اونقدر که میفهمیم سر سفره قرآن بشینیم و از برکاتش بهره ببریم و از این سفره طعمه و لقمه برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم کلید هر سوره ایه. هر سوره قرآن به مانند یک گنجینه است که کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. همون جوری که خداوند سبحان کتاب خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده، ما هم همه امورمون باید با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه که تخلقو به اخلاق الله پیاده بشه. بعضی از اهل معرفت گفتن که اصلا زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. حالا معنای این که وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده یعنی چی؟ منظور از بسم الله اون حقیقت بسم الله الرحمن الرحیمه که اینی که ما اینجا می نویسیم این صورت کتبی اونه. گفتیم بارها مثل این که شما می نویسید دریا یا به زبان میگید دریا، اما یه دریایی داریم که اون حقیقت دریاست. بسم الله الرحمن الرحیمی که اینجا ما می نویسیم این صورت کتبیه بسم الله الرحمن الرحیمه. و همه قرآن که متن نظام هستیه تفصیل بسم الله الرحمن الرحیمه. همه قرآن خودش تفصیل بسم الله الرحمن الرحیمه. در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم علما خیلی کتابهایی نوشتن. یکی از علما 19 جلد تفسیر نوشته در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، چون بسم الله خودش 19 حرف داره که به تعداد هر حرفی یک جلد تفسیر نوشته. ابن عباس میگه یک شب امیر مؤمنان از سر شب شروع کرد برا من تفسیر بسم الله گفتن تا نزدیکی های طلوع فجر از باعش رد نشده بود. هنوز تفسیر با بسم الله تموم نشده بود که فرمود اگر بخوام 70 بار شطور از تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم میگم، از تفسیر باء بسم الله الرحمن الرحیم 70 بار شطور بار میکنم. عرض کردیم خود قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه و روایات هم فراوان در این زمینه داریم. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. بعضی از روایات می فرماد کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر امری که با بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه ابتره، بی دنباله است. ابتر دنبوریده، بی دنباله است، یعنی بی نتیجه است. شاید کسی سوال کنه آقا این همه کار تو این عالم دارن انجام میدن، کفار، مشرکین، فلان، کارشون هم به سرانجام میرسه، نتیجه هم میگیره، بسم الله هم نمیگن. شما چجور میگید که کار بدون بسم الله نتیجه نداره؟ باید ببینیم که اصلا نتیجه کار چیه؟ مراد از نتیجه کار چیه؟ اگر کار تو محدوده دنیا باشه فقط یه امره، اگر ما دنیا مزرعه‌ای برای آخرت، اون داستانش متفاوت میشه. این دنباله امر دنیا میشه آخرت. شما هر کاری که اینجا انجام بدید یک حقیقت ملکوتی داره. هر کاری که برای مردم انجام میدی پولش هم میگیری، اون یک نتیجه ملکوتی داره که اون بر میبینی خودت نتیجه شو. و اون کاری که با بسم الله شروع میشه اون نتیجه ملکوتی رو داره، اما بدون بسم الله نداره. چرا؟ در توحید صدوق، کتاب توحید صدوق، روایتی نقل میکنه از امام رضا علیه السلام در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر کار یعنی چی؟ میفرماد بسم الله اسم یعنی علامت، اسم یعنی علامت. اصلا میگیم اسم طرف چیه؟ یعنی علامتش چیه؟ میفرماد مضمون روایت اینه، وقتی شما در هر کاری میگید بسم الله یعنی با علامت، با دیدی داغ میزنن برای اینکه یه حیوان چیزی مشخص باشه، مالی که داغش میزنن، میگه بسم الله در ابتدای هر کار یعنی با داغ عبودیت من این کار انجام میدم، یعنی با اعلام عبودیت، خدایا من بنده تو هم، این کار انجام میدم. پس هر کاری که میخوای انجام بدی بسم الله بگو ابتدا، تا اون کار تو مسیر بندگی باشه، یعنی زندگیت در مسیر بندگی باشه، خوردنت، خوابیدنت، چون فقط این نیست که نماز و روزه ثواب داشته باشه. نبی اکرم به ابوذر غفاری فرمود شما وقتی با همسر نکاح میکنی، ازدواج میکنی، ثواب میبری. گفت یا رسول الله ما لذت میبریم، ثواب داره این کار؟ فرمود بله، همون جوری که طرف زنا میکنه خداوند وعده عذاب بهش داده، همونم وقتی که نکاح میکنه خدا بهش ثواب میده. یعنی زندگی دو تا شاخه است، یا بهشت یا جهنم. مؤمن خوابش عبادته، وقتی تو مسیر بندگی بود بسم الله گفتی خوابیدی، غذا خوردنت بسم الله گفتی غذا خوردی، میشه تو مسیر بندگی، میشه عبادت خودش. بسم الله گفتی کار انجام دادی سر کار. القابد لعیاله گل مجاهد فی سبیل الله، کسی برای زن بچهش کار میکنه انگار در راه خدا داره جهاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم کلید همه قفل هاست، همون جوری که هر سوره با بسم الله باز میشه، افتتاح میشه، هر امری تو این عالم با بسم الله گشایش درش حاصل میشه. روایت داریم یه شخصی اومد خدمت امیر مؤمنان در زمان خلافت حضرت در کوفه. حضرت رو صندلی نشسته بودن، این آمد بشینه رو صندلی، یه مرتبه پایش در رفت، یا حالا چه اتفاقی خورد، زمین سرش شکست. حضرت فرمود میدونی چرا این اتفاق افتاد؟ چون بسم الله نگفتی. هر کدام از شیعیان ابتدای کارشون اگر بسم الله نگن یه بلایی بهشون میخوره که داغ نگفتن بسم الله از اونا پاک بشه. یعنی نگفتن بسم الله برای مؤمن یه داغ میاره. چرا نگفتی بسم الله؟ تو وقتی بنده ای باید اعلام بندگی کنی. تو وقتی بنده خدا هستی در هر کاری باید اعلام بندگی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله. در مورد بسم الله بخواییم صحبت کنیم خیلی بحث زیاده. یه خاطره رو بنده عرض کنم خدمت عزیزان، خاطره شنیدنیه. ما چند سالی هست که ماه مبارک تفسیر قرآن میگیم. خب معمولا هر سورهی که شروع میکنیم ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم داره، تفسیر بسم الله رو، روایاتی میخونیم تفسیرش رو میگیم. یک سال بنده گفتم خب ما چندین بار تفسیر بسم الله رو گفتیم، دیگه لزومی نداره این سوره رو شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کنیم، از ابتدای شروع کنیم صحبت کردن. بنده وقتی شروع کردم صحبت دیدم حرف به زبانم جاری نمیشه اصلا، این حرفی که باید بجوشه بیرون بیاد حرف جاری نمیشه، به زور دارم حرف میزنم، به جان کندن دارم کلمات و پشت سر هم ردیف میکنم. گفتم خدای چرا اینجوری شده؟ چرا گیر کرده؟ این ماشین راه نمیفته چرا؟ بعد متوجه شدم که بسم الله تو تفسیرش شروع نکردی. بسم الله کلید سوره است، تو باید با این کلید وارد سوره بشی. اگه بخوای سوره رو تفسیر کنی باید چیزی از بسم الله بگی که اجازه ورود داشته باشی. یه شب بعدش شروع کردیم تفسیر بسم الله گفتن، حالا ولو اندک، که با از این در باید وارد بشی که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص اون سوره است. شیعه چنین اعتقادی داره، بعضی از اهل سنت هم به این اعتقاد هستن که بسم الله هر سوره مختص اون سوره است. شما در نماز بعد از حمد بخوای انا انزلنا بخونی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بگی سوره بلعصر رو بخونم، میگه دوباره باید برگردی بگی بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون تو بسم الله انا انزلنا رو گفتی، این بسم الله سوره بلعصر رو باید بگی. که هر کدوم از این بسم الله ها یه خاصیت داره و بزرگترین بسم الله در بسم الله های 114 بسم اللهی که در قرآن هست، 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم داریم در قرآن، سوره براءت یا توبه نداره ولی سوره نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داره، یه دونم بسم الله داریم، بسم الله مجراها و مرساها. اون بسم الله الرحمن الرحیمی که از همه قدرتش بیشتره، بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، به وجهی 114 سوره قرآن 114 بار تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه. مگه نمیگیم همه قرآن در بسمله جمعه؟ پس هر سوره تفصیل بسم الله الرحمن الرحیم میشه. و چه برکتی داره بسم الله الرحمن الرحیم، چه برکتی داره، چه گشایشی ایجاد میکنه. اون حدیثی که خوندیم قبلا، بازم بگیم ارزش شنیدن داره، خلاصه عرض میکنیم. نبی اکرم میفرماید وقتی من رو به معراج بردن و جنات رو به من نشون دادن، دیدم 4 نهر اصلی در بهشت جریان داره، نهر آب، نهر شیر، نهر اصل، نهر شراب. پرسیدم از جبرئیل نهرام آخرش به کجا میریزن؟ فرمود اینا در نهر کوثر میریزن. گفتم مبدأ اینها کجاست، از کجا میان؟ حضرت جبرئیل فرمود من نمیدانم. یعنی علمی فوق علم جبرئیلیه. جبرئیل میگه من نمیدانم، یعنی در مرتبه فوق من قرار داره. ولی تو از خداوند بخواه، خداوند به تعلیم میده یا نشانت میده. میگه من از خداوند درخواست کردم، فرشته نزول کرد، گفتم میخوام حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم رو حقیقت انهار بهشتی رو ببینم از کجاست. فرشته گفت چشمانت رو ببند. بستم، وقتی باز کردم خودم رو در کنار قبه ای دیدم که همه مخلوقات در کنار این قبه مثل گنجشکی بودن که به روی کوهی نشسته باشه و این قبه از در سفید بود و دری داشت از یاقوت سرخ و دیدم این انهار از زیر این قبه جریان داره. آمدم که وارد بشم، دیدم در قفله. خواستم برگردم، فرشته به من گفت چرا برمیگردی؟ گفتم آقا در قفله. گفت کلید داره. گفتم کلیدش چیه؟ گفت کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. یه وقتی گفتم در باز شد، فتح صورت گرفت. دیدم این 4 تا رکن در زیر این قبه است، روی کیش نوشته بسم، روی کیش نوشته الله، یکی الرحمن و یکی الرحیم. چشمه آب رو دیدم از میم بسم جاریه، شیر رو دیدم از هاء الله، شراب از میم رحمان و عسل از میم رحیم جریان داره. یعنی تمام انهار بهشتی از تحت بسم الله الرحمن الرحیم ساری و جاری هم. مبدعشون بسم الله الرحمن الرحیمه. مبدع انهار بهشتی بسم الله الرحمن الرحیمه. منتهاش کوثره که کوثر امامه. همه اینا میرزن در وجود امام. که بعد خداوند سبحان به من فرمود هر کدام از امت تو که این کلمات رو از روی اخلاص و اعتقاد بگن بسم الله الرحمن الرحیم من آنها را خواهم بخشید و و و چیزایی که در فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم فرمود که بسم الله کلید هر قفل بسته ایه. بعضی از اهل معرفت گفتن در معنا اگر از بسم الله الرحمن الرحیم به روی کسی باز نشه دیگه امید باز شدن نداره. هر دری هست کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. در معانی الاخبار شیخ صدوق روایتی نقل کرده در معنا و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم می فرماد الباء بسم الله الرحمن الرحیم. الباء بهاء الله. باء بهاء و نورانیت خداست. باء بهاء نوره. میگه بالباء ظهر الوجود. به باء بود که وجود ظهور پیدا کرد. چون باء چیه؟ بهاء الله نوره که همه عوالم رو نورانی میکنه. و سین ثناء الله. ثناء اون هم نورانیت هم ارتفاعه. و میم بسم میم ملک الله. میم ملک خداست که همه عالم ملک الهیه. و الف الف الله و الالف آلاء الله علا خلقه و نعمه به ولایتنا. آلاء و نعمات خداوند بر خلقش به ولایت ما نازل می شود. و لام لام الله الزام و خلقه لولایتنا به ولایتنا. یعنی همه خلق ملزمن به پذیرش ولایت ما. و ها های الله حوان لمن خالف محمد و آل محمد. و ها یعنی حوان و خاری است برای کسی که مخالفت کند با محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و الرحمن به جمیع خلقه. رحمان نسبت به جمیع خلقه. آدم و شیطان و بهشت و جهنم و آسمان و زمین و همه اینا رو رحمت رحمانی گرفته. و رحیم مختص به مؤمنان است. رحمتی که مخصوص به مؤمنان. این روایتی که حالا در معانی الاخبار شیخ صدوق آمده. اولین حرف قرآن چیه؟ باء بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین حرف قرآن چیه؟ سین من الجنت و الناس. که ابتدا و انتهای قرآن رو بذاریم کنار هم میشه بس. و بس در عربی، فارسی، ترکی یه معنا داره به معنی کافی. بس که ای حسبو که عرب میگه. بس که یعنی کافی است برای تو. فارسی هم میگه بس است. ترک هم همینو میگن. حالا شاید اصلا در لسان‌های دیگه هم بس به همین معنا باشه. که قرآن بس است. قرآن بس است. از اونجایی که همه قرآن در باء بسم الله جمعه، کسی که به سر باء برسه همون باء بس است. چرا؟ چون حرف دوم قرآن هم سینه میشه بس، بسم الله الرحمن الرحیم، همون باء بس است. همونی که در کل قرآن آمده در همون باء هست، بس. آخرین حرف قرآن سینه. سین رو اگر ملفوظی کنیم یعنی بنویسیم میشه سین. آخرین حرف قرآن میشه چی؟ نون. نمیشه دیگه آخرینش. نون با با چه فرق میکنه؟ نقطه از تحت رفته فوق، از پایین به بالا رفته، از نقطه آغاز انسانیت تا انتهای درجه انسانیت که میشه نون. و نون خودش جزء حروف مقطعه قرآن، نون و القلم و ما یسترون. و این نقطه که از تحت بخواد به فوق بره همون جاییست که امیرالمؤمنین پا گذاشت رو شانه پیامبر و بالا رفت برای شکستن بت‌ها. و کسی که به اون مرتبه میرسه، به مرتبه نون، میشه ذنون. ذنون یعنی صاحب نون. این در تفسیر اشاری قرآن. آخرین حرف قرآن سینه. در روایتی در مشارق انوار الیقین آقا امیر مؤمنان روی فدا میفرماد انا باطن و سین، انا سر و سین، من باطن سینم، من سر سینم. یا سین، یا سین، من سر سینم. سین در حروف، علمای علم حروف میگن سین قطب در میان حروفه. چرا؟ چون تنها حرفیه که زبر و بینش یکی در میان. زبر و بینه به چه صورته؟ شما حرفی رو که ملفوظی میکنید عین، عین رو میمیزید عین، حرف اولش میشه زبر، مابقیش میشه بینه. کاف اون که میشه زبر، الف و ف میشه چی؟ بینه، که اینا رو عدد میگیرن. که زبر یه عددی داره، بینه یه عدد دیگه ای داره. تنها حرفی که زبر و بینه شکی در میاد سینه، که شسته. سین شسته، زبر شسته، بینهش هم شسته. که سفره هفت سین میندازیم علتی داره دیگه. سفره هفت سین، چرا نگفتن هفت شین، هفت کاف، هفت لام؟ سین قطبه، سین حرف انسان کامله. لذا در معنای یاسین به تفاسیر که مراجعه کنید میگن یعنی یا انسان. بعضی از مفسرین مثل ابن عباس و اینها گفتن یا انسان. اونم کدوم انسان؟ انسان کامل. بعضی ها گفتن یعنی یا سید المرسلین. یاسین یعنی یا سید المرسلین. در بعضی از روایات هم داریم یاسین یعنی یا سامع الوحی و القرآن الحکیم، ای شنونده وحی. خود یاسین عددش میشه 70، عدد یاسین میشه 70، سین میشه 60، یا 10 میشه 70. 70 مصغرش کوچیکش میشه چند؟ 7. ما چقدر در شریعتمون امورمون رو 7 میگرده؟ نماز میخوای بخونی 7 بار تکبیرات الاحرام مستحب، به 7 بار بگی الله اکبر. 7 آسمان، 7 زمین، 7 بار دور خانه خدا طواف کن، 7 بار سنگ بزن به خانه شیطان. 7 اینا چی؟ 7 7 سین، یادتون هست گفتیم 7 سین، اونم باز 7ه. چه رمزی داره 7؟ 7 مصغر 70ه. 70 عدد چیه؟ 70 عدد کنه، کن فیکون، باش پس می شود. عدد کن که از قضا تو آخر سوره یاسینم حرف کن آمده که عددش میشه 70. کن انما امرنا اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. امر ما وقتی اراده چیزی میکند به او میگوید کن باش پس میشود. به همین دلیل خیلی از اذکار عددش 70 مرتبه است. مثلا میگه بعد از نماز عصر 70 مرتبه استغفار کن قبل از اینکه از جای خودت حرکت کنی و با کسی حرف بزنی. نماز عصر تموم شد 70 بار استغفار کن. اونقدر این قدرت داره میگه گناهان 70 ساله تو رو پاک میکنه. اگر خودت گناهی نداشته باشی گناه پدر و مادرت پاک میشه. پدر و مادرت گناه نداشته باشن گناه خواهر و برادرت، اونا گناه نداشته باشن گناهان همسایه هات. یعنی چقدر این سعه داره، چقدر اثر داره، دیگران پوشش میده. و یکی از دستورون عملهایی که آسید علی آقا قاضی رضوان خدا و روباد به شاگردانشون میدادن همین بود، همین روایت امام صادقه که بعد از نماز عصر قبل از اینکه با کسی حرف بزنی یا از جات حرکت کنی 70 بار استغفار کن. 70 70 یه عدد اثر خاصی داره. عده‌ای هستن که خداوند در قرآن به پیامبرش می‌فرماد استغفر لهم ام لا تستغفر لهم، این تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. میخوای برای اینا استغفار کن، میخوای برای اینا استغفار نکن. اگر برای اینان استغفار کنی 70 مرتبه هرگز خداوند اینان را نخواهد بخشید. میگه 70 مرتبه استغفار کنی نمیبخشه. خب مگه 70 چیه؟ بعضی گفتن یعنی برای کسرته. نه خیر، کسرت 100 بار هم میتونست بگه. 70 یه عدد خاصه، کن ایجادیه که بیشترین خاصیت رو داره و عدد یاسینه. عدد یاسینه. یاسین، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین. یاسین در فضیلت سوره یاسین روایت می‌فرماد یاسین قلب قرآن است. اگه برای سوره یاسین همین یه فضیلت گفته شده بود کافی بود. قرآن چه عظمتی داره، میگه قلبش سوره یاسینه. لذا اونهایی که اهل ذکر و دعا و اینها هستن با سوره یاسین خیلی کار میکنن، چون خیلی خواصی در سوره یاسین هست. یه وصیتی دارن رسول خدا به آقا امیر مؤمنان که ما این وصیت رو ترجمه کردیم قبلا دادیم، در اختیار عزیزان هست. به اون حدیث اگر مراجعه کنید اونجا رسول خدا وصیت میکنه به امیرالمؤمنین در مورد سوره یاسین، 10 تا خاصیت میشموره براش. میگه کسی زن نداره سوره یاسین رو بخونه زندار میشه، خدا بهش زن میده. کسی حاجتی داره یاسین بخونه حاجت روا میشه. کسی گمشده ای داره یاسین بخونه گمشدهشو پیدا میکنه. کسی برهنه است یاسین بخونه پوشیده میشه. 10 تا خاصیت رسول خدا را سوره یاسین میفرماد. خیلی برکاتی داره سوره یاسین، خیلی. و در کتب علوم غریبه که خیلی از اسرار این سوره چیزهایی بیرون آوردن، چیزهایی گفتن، من جمله اینکه یاسین عددش میشه 70، مثقلش میشه 7. تو سوره یاسین 7 کلمه مبین آمده، مبین. خب چی 7 مبین باشه چی میشه؟ خیلی چیزا میشه. یاسین، سین. امیر مؤمنان فرمود من باطن سینم، من سر سینم که دوم حرف قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین قلب قرآنه. از اون طرف روایت داریم یاسین یکی از اسماء رسول خدا در قرآنه. یاسین یکی از اسماء رسول خداست در قرآن، که در قرآن چند تا نام برای رسول خدا آمده، یکیش یاسینه. لذا بعضی از روایات سلامون علی الیاسین در سوره صافات، بعضی از قراء اینجوری قرائت میکنن سلام علی آل یاسین، که از قراء سبعه اون 7 قرائت مشهور که هست، 2 سلام علی آل یاسین قرائت کردن، 5 الیاسین. در روایت امام رضا علیه السلام که با مأمون عباسی صحبت میکنن میفرماد یاسین اسم رسول خداست، همون جوری که خداوند میفرماد سلامون علی آل یاسین. یاسین رسول خداست و آل یاسین اهل بیت پیغمبره. یاسین یکی از اسماء نبی اکرمه. همون جوری که طه یکی از اسماء نبی اکرمه، آل طه، آل یاسین، دعای ندبه هم میخونیم یبن طه و المحکمات، یبن یاسین و الزاریات. خب چی میخواییم بگیم؟ طه یکی از اسماء رسول الله، یاسین هم یکی از اسماء رسول خداست. اسماء وقتی اندلاهند اسماء حقیقی هستند، اسمایی که در بین انسان ها هستند ممکنه غیر حقیقی باشد. ممکنه اسم این نفر سعیده، سعید یعنی با سعادت، اما حقیقتا طرف شقی باشه. در حقیقت اسم کسی کریمه، یعنی با کرامت، اما در حقیقت او لعین باشه. اما اسمایی که در نزد خداونده اسماء حقیقیه، اینی که در قیامت هر کسی رو به یه اسمی صدا میزنن، در قیامت هر کسی رو به یه اسمی صدا میکنن، کسی رو صدا میزنن یا خائن، اسمش خائن اون بر، کسی رو صدا میزنن یا عظیم، اسمش عظیمه. اسمایی که برای در نزد خداونده، مثلا روایت میخونیم برای خانوم فاطمه زهرا چند اسم در نزد خداوند هست، این اسما، اسما حقیقی هست. حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم یاسین که اسم نبی اکرمه و طه که اسم ایشونه، اینا چه فرقی با هم میکنن؟ یعنی چه فرقی میکنن؟ یعنی اون شأن یاسینی رسول الله با شأن طه‌ای ایشون چه تفاوتی داره؟ یه مقدار بحث رو ساده ترش کنیم. یه شخصی هم استاد دانشگاهه هم وکیل دادگاهه، خب این پس دو تا اسم واقعی داره، یکی استاد یکی وکیل. وقتی شما میگی استاد، یه جلوش رو میگی، یه شأنش رو میگی. وقتی میگی وکیل، یه شأن دیگرش رو میگی، که هر کدوم از این اسما به یه شأنی از ایشون اون شخص عنایت داره. شأن یاسینی رسول خدا با شأن طه‌ای ایشون چه تفاوتی داره؟ چه تفاوتی داره؟ شأنیت طه‌ای رسول خدا با شأنیت یاسینی ایشون و اولیایی که تابع رسول الله هستن، بعضی مظهر شأنیت یاسینی رسول الله هم، بعضی مظهر شأنیت طه‌ای رسول الله. اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ اجازه بدید جلسه بعد که پس فردا شب میشه، شب جمعه میشه، شب جمعه، بعدش فردا شبش هم جلسه داریم دیگه، چون هفته ای 4 جلسه است که اونجا شب جمعه بحث کنیم. پس خودتون هم مراجعه کنید به سوره یاسین و طه، ببینید چی بیرون میارید از این شأنیت یاسینی و شأنیت طهایی. یه مطلبی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، فقط یه صلوات قبل جنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خوب عزیزان، ماه مبارک رمضان و ماه برکت، یه دستورالعملی هست خیلی روان و آسان و خیلی برکاتی داره، خیلی برکاتی داره. شما هر روز ماه مبارک قرآن میخونید، هر چقدر هر کس میتونه یه جز، نصف جز، دو جز، سه جز، هر چقدر که میتونید تلاوت میفرمایید. اون کسانی که دوست دارن از همین امشب که روز اول به اصطلاح بود شروع کنن صحیفه مبارکه سجادیه رو، صحیفه سجادیه 50 و اندی دعا داره، از امشب که شروع کنی به 2 ماه نمیرسه، 50 و خورده‌ایه. هر شب یک دعاش رو از ابتدا قرائت می‌فرمایید با وضو رو به قبله. اونایی که عربی متوجه میشن که همون قرائت میکنن با توجه به معناش، اونایی که عربی متوجه نمیشن عبارتو که قرائت میکنن همون عبارتو ترجمهش رو با دقت میخونن که بفهمن چی دارن میگن. هر شب یک دعا رو، بعضی دعاهاش 3-4 صفحه هست، بعضی دعاهاش 1 صفحه هست، فرق نمی کنه، هر شب یک دعا کامل میخونی با توجه به معانیش، اینو تأکید میکنی با توجه به معانیش. از ماه رمضان هم شب یک دعا شروع خونی رد میشه دیگه، منتها ترک نشه. اگر یک شبی به هر دلیلی، به هر علتی یادت رفت، نتونست، خواب موندی، فردا قضاش رو به جا بیاری، فردا قضاش رو میخونی. و در کنار این کاری که انجام میدی مراقب باشی، مراقب دهانت باشی که هر حرفی از دهانت بیرون نیاد. چه اتفاقی میفته؟ از یک طرف در ماه مبارک دهانت مجرای قرآن، کلام خداوند با بشر، از یک طرف دهانت متکلم به ادعیه صحیفه کامل است که زبور آل محمده.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اون کسانی که این کار رو انجام بدن خودشون نورانیتش رو متوجه میشن، خودشون نورانیت این کار رو در میابد. این دستور عمل رو تو ماه مبارک سعی کنیم انجام بدیم. از خدا میخواییم که توفیقش رو به همون عنایت بفرمایید انشاءالله. خداوند انشاءالله قلوب ما رو به انوار ولایت و نور قرآن منور بفرماید و قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و روایات اهل بیت قرار بده، قلب ما رو دعا و ظرف مشیت خودش قرار بده. در این ماه مبارک که ماه مغفرت، غفران الهی شامل حال همه ما بشه و از جمله آزاد شدگان از عذاب جهنم خداوند ما و همه وابستگان و محبان و اطرافیانمون، همه شیعیان امیرالمؤمنین رو در این ماه جزء آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است. اللهم عجل لولی که الفرج، جهت تأجیل در فرج امام زمان شما آن صلوات.
اللهم صل علی